أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب امروز روز 14 محرمه. از نظر حوادث تاریخی مرتبط با واقعه عاشورا، امروز از جمله روزهایی است که اسرای کربلا در کوفه به سر می‌برند. این روزها باید دل ما همراه اونها باشه اگر می‌خوایم همین تعبیری که ان یجعلنی معکم، این تعبیر بسیار عمیق و عظیمی که در زیارت عاشورا هست، از خدا میخواهیم که ما رو مع و همراه ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. و این معیت همه جانبه است، یعنی تو همه مراتب وجودیمون. بارها عرض کردیم معیت فقط این نیست که بدنمون مثلا بره کربلا کنار ذریح مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. معیت یعنی که فکر من هم همراه اندیشه ابا عبدالله باشه، روحیات من هم همراه روحیات ابا عبدالله باشه، اخلاق و صفات و خلقیات من هم همراه با خلقیات و صفات ابا عبدالله باشه، رفتار من، گفتار من، منش من، روش من، همه اینها با اونها باشه. یجعلنی معکم یعنی در همه مراتب وجودیم با شما باشم. و الا معنا این نیست که فقط ظاهر بدنم بیاد مثلا کنار ذریح شش گوشه شما. اون یک مرتبه نازل از معیت و همراهیه، این که همراه آرمانهای شما باشم، همراه حرکت و مکتب شما باشم، همراه اهداف و آرمانهای شما باشم. معیت در همه این مراتب وجود داره. همراه معرفت شما باشم، اون عرفان عمیقی که در وجود شما موج میزد. امیدواریم خدای متعال همین ان یجعلنی معکم رو که بلندترین دعاست در عرصه این عالم برای یک انسان مؤمن، همین دعا رو در حق همه ما مستجاب بفرماید انشاءالله. خب من به ذهنم آمد امروز هم به لحاظی به واقعه عاشورا بپردازیم، خصوصا با توجه به نیاز جدی فضای اجتماعی ما. حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همونطور که توی همون کتاب کرشمه حسن هم که چکیده ایست از صحبت‌های راجع به جنبه‌های عارفانه عاشورا عرض کردم، یک قالب و پیکره و بدن داره و یک روح. پیکره حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک پیکره حماسی است و روح او یک روح عرفانی. و تلفیق این دو تمامیت حرکت عاشوراست. مثل انسانی که زنده است، انسان زنده هم بدن داره هم روح داره، بدن بدون روح یک جنازه بیخاصیته که رو به فساد و تعفن میگذاره، و روح بدون بدن هم قدرت رشد و تعالی نداره. روح ما از طریق همین بدن تعالی پیدا میکنه، با این بدن نماز میخونیم، روزه میگیریم، طواف بیت الله میکنیم، به میدان جهاد فی سبیل الله میریم، روح تعالی پیدا میکنه. پس بدن بدون روح یک جسد رو به تعفن و فساده، و روح بدون بدن هم هیچ خاصیت و در واقع اثری نخواهد داشت. وقتی این دو به هم تلفیق میشند، یک موجود زنده رو به تعالی و تکامل میسازند. نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم یه حقیقت زنده است، هم پیکره داره هم روح. پیکره نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون جنبه حماسی این حرکته، و روح او اون روح عرفانی حاکم بر این نهضته. در جریان عاشورا ما هم صلابت انقلابی میبینیم، هم لطافت عرفانی. هر دوی اینها با هم تلفیق شدن به نحو بسیار زیبا و عجیبی، حیرت انگیز. حالا من یه مقدار راجع به اون پیکره حماسی نهضت ابا عبدالله لازم میدونم که صحبت بکنم، و انشالله عزیزان دقت کنن. شاید بعضی از بحثایی که میگیم، خصوصا با توجه به شرایط زمانی که درش هستیم، نیاز به یک مقدار باریک بینی داره که خدای ناکرده بحث‌ها خطا فهمیده نشه، یا لااقل بخشی از بحث‌ها بدون فهمیدن از روش عبور نکرده باشی. خب در بعد پیکره، یعنی در بعد حماسی، نهضت ابا عبدالله یک حرکت بسیار پرصلابت انقلابی است در برابر انحرافی که در نظام اسلامی از اصول و ارزش‌های ناب اسلام اتفاق افتاده. میدونید امام حسین علیه السلام علیه حکومت روم مسیحی نرفت به میدان جنگ، علیه کشورهای شرک و کفر به میدان نبرد نرفت امام حسین علیه السلام. حماسه امام حسین علیه السلام، نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در برابر حکومت اسلامی است، در برابر دستگاه خلافت بنی امیه در شام که مدعی خلافت رسول الله، مدعی امیرالمؤمنین است. به یزید میگن خلیفه رسول الله، میگن امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. حکومت حکومت اسلامی است و قیام ابا عبدالله علیه حکومت اسلامیه، حکومت اسلامی که از خط حقایق اسلام به دور افتاده، خبری از ارزش‌های ناب اسلام دیگه در اون نیست، فقط اسمی از اسلام بر او باقی است و حقیقت اسلام رخت بسته. نهضت ابا عبدالله چنین نهضتی است. این رو باید خوب دقت کرد که امام حسین علیه حکومت اسلامی قیام کرد، حکومتی که اسم اسلام براش باقی مونده و حقیقت اسلام ترک کرده او رو. اسلامیت یک نظام با شاخصهای کارکردی او شناسایی میشه، نه با شعارها و ادعاهای او. کارکردهای یک نظام باید کارکردهای اسلامی باشه تا اون نظام نظام اسلامی باشه. به روشنی شما میبینید، عرض کردم دستگاه خلافت بنی امیه که تحت نمیدونم پوشش کاخ سبز اموی در شام داره حکومت میکنه، ادعای مسلمانی داره، شعار مسلمانی میده. شاید بعضی از صحابه هم دور خودش جمع کرده، من محدثینم گرد خودش آورده، نمیدونم قراء قرآن رو هم دور خودش جمع کرده، مجالس نمیدونم قرائت قرآن و مسابقات قرائت قرآن هم میذاره، اما از حقیقت اسلام اونجا خبری نیست، فقط ادعاست، فقط شعاره. تو کارکردها اثری از اون حقیقت اسلام مشاهده نمیشه. خب شاخصهای کارکردی حکومت اسلامی و حکومت الهی چیه؟ من به بعضی از اینا اشاره کنم. یکی از این شاخص‌ها اینه که حکومتی حکومت اسلامی است که جامعه تحت اون حکومت به سمت نورانیت حرکت کنه. این ولایت الهی است. نقطه مقابلش ولایت طاغوتی است که به سمت ظلمانیت و ظلمت حرکت میکنه جامعه. قرآن کریم فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این یکی از کارکرده هاست. ولایت الهی ولایتی است که جامعه تحت پوشش اون ولایت به سمت نورانیت، به سمت کمالات معنوی حرکت میکنه. درست نقطه مقابلش ولایت طاغوتی است که جامعه رو از نورانیت دور میکنه، به سمت ظلمانیت میکشونه، از معنویت به سمت ماده‌گرایی میکشونه. اگر بحث ولایت مداری مطرحه، سوال اینه که کدوم ولایت؟ هم الذین آمنو ولایت مدارن، هم الذین کفرو ولایت مدارن. منتها یک گروه ولایت الهی، یک گروه ولایت طاغوتی. این شاخص اول. اینا رو به خاطر بسپرید که باید با این شاخص ها محک زد و گفت که یک حکومت حکومت اسلامی است یا نه. اون وقت وقتی با این محک شما میرید سراغ دستگاه مدعی مسلمانی یزید ابن معاویه، اون وقت روشن میشه که بویی از حقیقت اسلام اونجا استشمام نمیشه و چرا امام حسین علیه السلام داره قیام میکنه. شاخص دوم، چهره و سیما و پیشانی جامعه سیمای اسلامی است در یک حکومت اسلامی. خاطرتون هست امام حسین علیه السلام قبل از اینکه نهضت خودشون رو آغاز کنن، سالهای قبلش یه بار که به حج مشرف بودند، در منا روشنفکران و اهل نظر و اهل علم مشرف در حج رو جمع کردند زیر یه خیمه‌ای و یه سخنرانی کردند که سالهای قبل من راجبش صحبت کردم. سخنرانی رو ابن شعبه حرانی توی تحف العقول نقل کرده، متن این فرمایشات رو جاهای دیگه هم نقل شده متعدد. و توی اون سخنرانیشون که عجیب اون سخنرانی که چگونه این جریان روشنفکری و اهل فضل و اهل علم رو حضرت محاکمه میکنه و تختعه میکنه به خاطر سکوتی که در برابر دستگاه ظلم و کفر و فساد اموی پیشه کردند، بعد اونجا اهداف نهضت خودشون رو حضرت ابا عبدالله تبیین میکنه. این مال قبل از نامه نوشتن مردم کوفه است. این مال قبل از حرکت ابا عبدالله از مدینه است. این مال سالهای قبله. اونهایی که تصور میکنن حرکت ابا عبدالله، بله ابا عبدالله گول نامه های مردم خورد و حرکت کرد، بالاخره بعدم مردم بهش جفا کردن و کشتنش، و اصلا کدوم نهضت، کدوم انقلاب، کدوم حماسه، برن ببینن سالها قبل از این واقعه عاشوراست این داستان. حضرت بعد از اون سخنرانی اهداف نهضت خودشون رو بیان میکنن، میفرمایند ما قیام نمیکنیم به خاطر قدرت طلبی، به خاطر دنیا طلبی، زیاده طلبی. اللهم انا تعلم انکه انه لم یکن الذی کان منا منافست فی سلطان بل التماس شیء من فضول الحطام. خدایا میدانی که ما این قیاممون نه به خاطر سلطه طلبی و سلطنت جویی است، نه به خاطر افزون طلبی مادی و دنیا پرستی است. الایال اونهایی که گفتن امام فریب نامه های کوفیان رو خورد، بلا اصلا انگیزه قیام نداشت، حرکت انقلابی در پیش نداشت، نه به گمان این که کوفیان راست میگن را افتاد و بعدم به شفا کردند و اونجا هم کشته شد، همین بود داستان کربلا، برن ببینن اون فرمایشات حضرت رو در منا. به هر حال بعد از این که فرمودن انگیزه ما نه قدرت طلبی است نه ثروت طلبی، فرمودن ولکن لنوری المعالم من دینک. خدایا ما میخواییم این علامتهای دینی دیده بشه تو جامعه. یعنی وقتی به چهره جامعه نگاه میکنیم سیمای اسلام رو ببینیم در چهره جامعه، تو لباس پوشیدن مردم، تو رفتار کردن مردم، تو حرف زدن مردم، تو کسب و کار مردم، تو فعالیت اجتماعی مردم، تو روابط خانوادگی مردم، سیمای یک جامعه دینی مشاهده بشه. بلکن لنوری المعالم من دینه. پس یکی از شاخصهای کارکردی حکومت اسلامی این است که سیمای اون جامعه رو سیمای دینی میکنه. یعنی وقتی به چهره اون جامعه نگاه میکنید، سیمای تقوا، سیمای عفاف، سیمای تعبد، سیمای تسلیم در برابر اوامر الهی رو مشاهده میکنید، که در برابرش سیمای جامعه غیر دینی است. سومین شاخص، حضرت باز در همون فرمایشات فرمودن یکی دیگه از انگیزه های حرکت من اینه که یو املو به فرائضک و سننک و احکامک. خدایا ما میخواییم کاری بکنیم که فرائض تو، فرمانهای تو، سنتهای تو، رویه ها و خلقیاتی که تو میپسندی و احکام تو، قوانین تو، مقررات تو در جامعه به جریان بیفته. این هدف ما از این نهضت. پس یکی از کارکردهای دیگر نظام دینی واقعی، حکومت راستین دینی و اسلامی، حاکمیت احکام و اخلاق الهی در اون جامعه است. اگر حکومتی چنین اخلاق و چنین روحیاتی رو حاکم کرد و چنان مقرراتی رو مسلط کرد بر روابط مردم، این حکومت حکومت اسلامی است. در غیر این صورت فقط ادعای مسلمانی داره، شعار اسلام میده. چهارم، اینا رو دیگه من از قول خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل میکنم، فرمودن نظهر الاصلاح فی بلادک. ما میخواییم اصلاح رو حاکم کنیم در سرزمین های تو ای خدا، فساد رو ریشه‌کن کنیم. یا در اون نامهی که به محمد حنفیه، در واقع نامهی که نوشتند و به محمد حنفیه سپردند به عنوان حالا وصیت نامه یا به هر حال بیان انگیزه خودشون از حرکت از مدینه و بعد از مدینه از مکه و به هر حال تا کربلا، فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدن و انما خرج طول طلب الاصلاح. یکی از شاخصها و کارکردهای نظام اسلامی راستین این است که صلاح و سلامت بر امور جامعه حاکمه، نفسات. حکومتی به راستی حکومت اسلامی است که عمل کردش، آثار وجودیش، آثار حاکمیتش مستولی شدن صلاح بر جامعه باشه، نه فساد. پنجم، از ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه، که الا ان اله هم روایت شده، الا ترون ال الحق لا یعمل به و الى الباطل لا یتناهى عنه. آیا چشماتون نمیبینه که تو این جامعه به حق عمل نمیشود؟ از باطل پروایی ندارند؟ یکی از شاخصهای کارکردی حکومت راستین الهی و اسلامی اینه که جامعه به گونه ایست که به حق عمل میشود در اون جامعه و از باطل پروا دارند. اگر تو جامعه‌ای بی پروا باطل رو دست بهش دراز کردند و بی اعتنای به حق و حقوق رفتار کردند، اون جامعه جامعه اسلامی راستین نیست. یکی از کارکردهای حکومت دینی واقعی، نه حکومت مدعی دروغین دین، این است که در اون جامعه حق مستقر باشه، به حق عمل بشه، حق کشی نشه، حقوق تضییع نشه و جسور نشن دستن در کاران در اینکه حقوق رو تضییع کنن، به هر باطلی دست دراز کنن و عین خیالشون هم نباشه، از هیچ کسی هم نترسند، خجالت هم نکشن، با وقاحت تمام اونچه که باطله رو انجام بدن و از حق در واقع منصرف و منحرف بشن. اینم یه شاخص کار کردی. شاخص دیگه، حضرت فرمودن که هدف من اینه از این قیام که یأمن المظلومون من عبادک. هدف من ابا عبدالله الحسین این است که در این قیامی که علیه ظلم اموی و کاخ سبز یزیدی دارم میکنم، این است که جامعه به گونه ای بشه عبد که افراد مظلوم، افراد ضعیف، افرادی که دستشون به جایی نمیرسه، قدرتی ندارن، اینها احساس امنیت کنن تو جامعه، خودشون رو در امان ببینند، نگران این نباشن که قدرتمندان، اونایی که پارتی دارن، اونایی که دستشون به فلان وزیر، به فلان وکیل، به فلان نمیدونم مقام حکومتی میرسه، یا خودشون در مناصب حکومتی هستن یا به موقعیت‌های اقتصادی متکی هستن، بی پروا در واقع بیان حق مظلومان رو پایمال کنن و ضعفا رو زیر لگدهای خودشون لگد مال کنن. این نگرانی، این دغدغه خاطر، این دلهره رو نداشته باشن افراد مظلوم، افراد ضعیف تو جامعه. یکی از کارکردهای مهم حکومت راستین اسلامی ایجاد چنین امنیت فراگیری است در جامعه. امنیت فقط مال گروه حاکم نباشه، فقط صاحبان قدرت در پرتو امنیت نباشند، همه مردم احساس امنیت کنن، خصوصا ضعفا، خصوصا مستضعفین، خصوصا محرومان، خصوصا اونایی که کسی رو نمیشناسن، پارتی ندارن، دستشون به مقامی نمیرسه، اونا نگران نباشن که وقتی که رو در یه مسئله تعارض پیدا کردن با یه فرد قدرتمند دارای پارتی و دارای موقعیت، او به راحتی میتونه این فرد ضعیف رو لگد مال کنه، پامال کنه، هرچی هم این فریاد بزنه صداش به جایی نرسه. یکی از کارکردهای مهم و شاخص حکومت دینی این احساس امنیتیه که کسانی که جزء باند قدرت نیستند میکنن، من در امنیتن. اگه یه روزی با یه آدمی که وزیر، وکیل، رئیس، نمیدونم مدیر یه کاره اختلافی پیدا کردن، واقعا عادلانه رسیدگی میشه به اون اختلافی که بین این دو نفره، نه اینکه او به دادگاه دسترسی داره، به وزارت اطلاعات دسترسی داره، به نمیدونم مجلس دسترسی داره، به نمیدونم قوه مجریه دسترسی داره، به همه جا دسترسی داره، حق مسلم طرف هم پامال میکنن، له میکنن، گفت آنچه به جایی نرسد فریاد است. کارکرد حکومت دینی ایجاد امنیت برای ضعفا، برای محرومان، برای اون کسانی که جزء باند قدرت و گروه هزار فامیل قدرت نیستن. اینا بعضی از کارکردهای حکومت دینی که دیدید از عبارات خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام من استخراج کردم. و حالا میفهمیم چرا امام حسین علیه این حکومت به ظاهر مدعی خلافت رسول الله، مدعی امیرالمؤمنینی داره قیام میکنه، به میدان نبرد میره، به میدان مبارزه میره. خب سوال، چه عاملی سبب میشه که یه حکومت دینی به این روز بیفته؟ به روزی کارش کشیده بشه که به جای اینکه جامعه رو به سمت نورانیت و معنویت هدایت کنه، هر روز نگاه میکنی چهره جامعه تاریکتر، ظلمانیتر، آدمها ماده پرستر و دنیا پرستر و غافلتر از معنویت و حقایق بلند معنوی. چی میشه این اتفاق میفته؟ چی میشه که اخلاق دینی، اخلاق الهی، قوانین و احکام الهی تو جامعه مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره؟ و خلقیات دیگری و آداب و روش‌های دیگری بر جامعه مستولی میشه. چه میشود که سیمای جامعه از سیمای دینی خارج میشه، به چهره جامعه که نگاه میکنی یاد پاریس میفتی یا واشنگتن و نمیدونم فلانجا، به جای اینکه به یاد یک جامعه دینی بیفتی. چی میشه این اتفاق میفته؟ چه میشود که با وجود حکومت دینی نگاه میکنی میبینی همه عرصه های زندگی آلوده به فساد شده، روابط انسان ها، اخلاقیاتشون، اقتصادشون، کسب و کارشون، سیاستشون، همه اینها به سمت فساد و آلودگی داره میره. چه میشود که در تحت یک حکومت مدعی دین به راحتی حقوق پایمال میشه و از حق چشم پوشی میشه و به باطل بی پروا افراد دست دراز میکنه؟ چه میشود که تحت عنوان حکومت دینی یک نظامی مستقر میشه اما افراد ضعیف و مظلوم احساس میکنن صداشون به جایی نمیرسه، قدرتمندان و مرتبطین با دستگاه حاکمیت به راحتی میتونن حقوق اونها رو تضییع کنن و اونها به هیچ وجه قدرت ندارن که حق خودشون رو باز ستانن؟ چه میشه کار یک حکومت دینی به اینجا میکشه؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که حکومت رسول الله تبدیل شد به حکومت کاخ سبز بنی امیه و دستگاه حکومت یزید؟ دو تا عامل مهم وجود داره. یه عامل دشمنان نفوذی معاندی که در این ساختار حکومتی نفوذ میکنن. بحثایی که ما کردیم به مناسبت‌های مختلف دیگه اون اطلاعاتش الان به کار شما میاد تو این تحلیل. دیدید بنا به مستنداتی که من مطرح کردم تو جلسات، حالا بعضی‌هاش الان توی سایت هم هست میتونید مراجعه کنید، بعضی دیگر هم دوستانتون دارن آماده میکنن برای اینکه قرار بگیره در دسترس شما، چهره‌هایی بودن که از روز اول ما آمنو بالله طرفه عین، یک چشم به هم زدن هم ایمان به الله نیاوردن، بر مبنای همون تفکر بت پرستی خودشون ثابت قدم بودند و مزورانه آمدند تظاهر به اسلام کردن از همون نخستین روزها و در کنار پیغمبر قرار گرفتن، پدر زن پیغمبر شدن، داماد پیغمبر شدن و تو ساختار حکومتی نفوذ کردند. در زمان خود رسول الله بارها طرح ترور پیغمبر رو خواستن اجرا کنند و بعد از رحلت رسول الله هم که حالا شاید بگیم شهادت رسول الله با قرائنی که داریم که اشاره کردم قبلا که خیلی مشکوک بود رحلت پیغمبر، داستان کودتای سقیفه رو برپا کردن و جریانی رو ایجاد کردن که همین جریان منجر شد به دستگاه خلافت معاویه و بعد از او یزید ابن معاویه. معاویه در زمان حکومت عمر فرماندار شام شد، عثمان هم او را ابقاء کرد در موقعیت قدرتش. اینایی که یک معاویه‌ای که با پدرش ابو سفیان تا سال آخر عمر رسول الله ایمان به اسلام نیاوردن و با پیامبر رو در رو جنگیدن به عنوان مشرکین، یا اومدن گفتن ما مسلمونیم تو سال آخر بعد از فتح مکه و شدن خال المؤمنین، شدن نمیدونم کاتب به، شدن چنین و چنان، نفوذ کردن تو ساختار جامعه دینی. خب این یه گروه که از روز اول به این نهضت و به این انقلاب و به این حرکت پیامبر ایمانی یک جو نیاوردن، از روز اول عامل نفوذی بیگانه بودن تو این ساختار، منتها خودشون قیافه خیلی موجهی برای خودشون ساخته بودن. کی جرأت داشت به اینا بگی بالا چشمتون و ابروه؟ تا بالاترین مناسب حکومتی رو هم رسیدن بهش، کنار پیغمبرم بودن، کسی میتونست بگه اینا بدن؟ گفتن آقا ما یار پیغمبر، یار غار رسول الله ما. پس یه جریانی که سبب این انحراف شد و این از دست رفتن اون شاخص‌های کارکردی حکومت دینی شد، این دشمنان نفوذی بودند که دیدید چه جنایتی مرتکب شدن. گروه دومی هم که زمین ساز چنین انحرافی بودند خودیهای جاهل و بیبصیرت، بیکفایت و نالایق، ضعیف و نفس و ضعیف الایمان بودند. خودی بودند، دشمن نفوذی نبودند، اما آدمهایی بودند نافهم، جاهل، آدمهایی بودند نالایق و بیکفایت، آدمهایی بودند ضعیف و نفس، با دو تا باریک الله، با دو تا وعده پست و مقام، با دو تا وعده پول و ثروت سست می شدن. فرمانده های سپاه امام مشتبه رو یادتونه دیگه، با کیسه های زر معاویه چجوری خودشون رو می فروختن. اینا دشمن نفوذی نبودن، دشمن نفوذی نبودن، اما آدم های ضعیف النفسی بودن، آدم های ضعیف الایمانی بودن. این خودی ها هم وقتی تو ساختار حکومتی حضور پیدا کردن خودشون شدن یکی از بلاهای بزرگ. یعنی اون دشمن معاند نفوذی به اضافه این خودی جاهل بیکفایت ضعیف النفس ضعیف الایمان یه مجموعه کاملی رو تشکیل دادن برای این انحراف و این در واقع از کارآمدی انداختن حکومت دینی و حکومت اسلامی. و شما میدونید کی میکروب تو بدن یک کسی میتونه رشد کنه، تکثیر بشه و بعد عرض اندام کنه، طرف رو مبتلای به تب بکنه، مبتلای به درد بکنه، مبتلای به عوارضی بکنه؟ کی؟ وقتی که این اندام نحیف و رنجور میشه. بلای آدمی که بدن قوی و توانمندی داره میکروب زورش به اون نمیرسه. این بدن ضعیف و رنجوره که محیط مساعدی است برای رشد و تکثیر و عرض اندام کردن میکروب ها. اگه شما میبینید در حکومت معاویه سب امیرالمؤمنین علیه السلام که کثیف‌ترین صورت جولان دادن، یعنی به مقدس‌ترین شخصیت عالم اسلام بعد از رسول الله دشنام دادن و این دشنام رو واجب شرعی دانستن، و اگه کسی فراموش میکرد چه توبه ها و چه ریاضت هایی باید میکشید که این گناهش بخشیده بشه که چرا یه بار دشنام نداده به امیرالمؤمنین علیه السلام. چی میشه جامعه اینجوری میشه که این حرمات الهی میشکنه اینجوری؟ یعنی اینجوری میکروب ها میتونن عرض اندام بکنن، بیان به مقدسترین مقدسات توهین بکنن، جسارت بکنن. تا اون اندام نحیف نباشه، رنجور نباشه، که میکروب ها نمیتونن اینجوری رشد کنن، تکثیر پیدا بکنن و اینجوری در واقع خودشون رو نشون بدن در عرصه وجود جامعه. همون دوتا عامل، یعنی اون دشمنان معاند نفوذی و این دوستان جاهل بی کفایت ضعیف و نفس و ضعیف و ایمان، رنجور میکنن جامعه رو به گونه ای که اون وقت عرصه برای این میشه که معاویه به راحتی بتونه بگه سب امیرالمومنین به عنوان یه واجب شرعی بر همه واجبه، در همه منابر، در همه خطبه ها، در قنوت نمازها، در همه عبادات و اذکار باید سب امیرالمومنین در رأس همه چیز باشه. ضعف ها و ناکارآمدی ها بستر رشد و جولان دشمنانی است که اون وقت میان سب امیرالمومنین میکنن. بله، اگر اون سلامت و صلابت وجود داشته باشه تو جامعه اسلامی، چنین عرض اندام هایی، چنین حرمت شکنی هایی محال اتفاق بیفته. خب چه کار باید کرد حالا در برابر این پدیده؟ راه اینه، در واقع این نظام حکومتی شام که ظاهر اسلام رو داره، ادعای اسلام رو داره، اما از محتوای اسلام به طور کلی بری و توهیست، این رو به سمت اسلامیت واقعی برگردانیم. یعنی باید به سمت رشد شاخصهای کارکردی یک نظام دینی و الهی برگرده ایم. راه اینه برای حل مشکل. و الا تا اون کارائی ها و اون شاخص های واقع نمای اسلامیت و الهیت یک نظام بلایی تو جامعه احیا نشود، نمی شود این معضل رو حل کرد. گفتم اندام رنجور و نحیفه، هر روز آماده است برای اینکه یه میکروب جدید، یه ویروس جدید بیاد اونجا رشد بکنه و عرض اندام بکنه تو اون پیکره. و برای اینکه بشه برگردوند اون شاخصهای اسلامی رو به عرصه حکومت و به عرصه جامعه، باید اون دوتا عاملی که عرض کردم سبب ساز این انحرافن، این دوتا مشکلش رو حل کنه یک نظام. یعنی چی؟ یعنی هم اون دشمنان معاند نفوذی رو شناسایی و حذف بکنه، این چهرهای نفاق رو، که فکر نکنید محدود به یکی دو نفرند. جریان نفاق جریان بسیار قویه. اشاره کردم به مناسبت‌های دیگه خدمت عزیزان، این همه آیه‌ای که تو قرآن راجع به منافقین آمده، این نشون میده که گروه منافقین به 4-5 نفر محدود نبودن، یه گروه بسیار قابل توجه و تأثیرگذاری بودن، ولی یه گروه کوچه که بی اثر یا کم اثر که اینقدر اهمیت نداشت که قرآن سوره مستقل راجبشون نازل کنه، این همه آیات دیگه راجب منافقین نازل بشه. بنابراین خیلی ساده انگاری است که ما گمون کنیم دو تا سه تا چهره نفاق ظاهر که شدن، منافقین محدود به اینا بودن. شما تو جریان همین انقلاب اسلامی خودمون نگاه کنید، چهرهایی که کنار امام بودن رضوان الله تعالی علیه و یکی یکی هی رو شدن، آدمای غرب باور، آدمای نمیدونم ناباور به اندیشه های امام یکی یکی رو شدن، نمیدونم یه روز وزیر خارجه دولت موقت خودشو نشون میده، یه روز نمیدونم مدیر عامل صدا و سیمای اون موقع که بعدن شد وزیر خارجه هم و اعدامم شد خودشو نشون میده، یه روز اینا همه کنار امام بودن دیگه، یه روز اون کسی که با 11 میلیون رای رئیس جمهور شد خودشو نشون میده، یه روز نمیدونم کسایی که به ظاهر خودشونو مدعی اصلا مالکیت انقلاب اسلامی میدونستند و سازمان نمیدونم مجاهدین داشتن امثال اینا، یه روز اونها خودشون نشون میدن. گمان نکنیم به همین یکی دو تا 4 تا 5 تا محدوده، تا همین امروز میبینید که این جریان هر روز یه چهره جدیدی رو نشون داده. کی به من و شما قول داده که اینها آخرین چهره هم؟ از کجا تضمین داریم؟ یقین باید بدونیم که هنوز وجود داره. این دو سه تا رفتن کنار مشکل حل شد. جریان نفاقی جریان بسیار عمیق و ریشه داره. و لذا یکی از کارهای بزرگ همینه، یعنی اگر بخوایم برگردونیم اون شاخصهای کارکردی حکومت دینی رو به جامعه، باید تا عمق جریان نفاق شناسایی بشه و حسابش جدا بشه از حساب حاکمیت دینی، تا عمقش باید شناسایی بشه. یه کار مهمه، یعنی دوچار مماشات نشیم، حالا بی خودی درد سر بر خودمون درست نکن، حالا درسته مثلا خبر داریم فلانی هم خیلی مثلا دلش با انقلاب نیست، مثلا با خارج کشورم یه ارتباطاتی داره، ولی حالا که فعلا مزاحممون نشده بی خودی مسئله درست نکنیم، الا بی خودی اونم مسئلهشو طرح نکنیم. با همین مماشات هاست که اینا امکان پیدا میکنن بمونن، نفوذشون رو عمیق‌تر کنن و دوباره وقتی که مأموریت از اون طرف مرزها بهشون محول میشه یه بحران جدید بیافرینن برای از پادر آوردن حاکمیت دینی. حالا نمیخواستم به شرایط امروز در واقع نگاه کنم، بیشتر میخوام اصل اون الگوی الهام بخش رو که حرکت ابا عبدالله بگم دیگه. در طول تاریخ شما مصادیق رو بر اساس اون الگو میتونید خودتون تحلیل کنید و تشخیص بدید که چیه داستان. پس یه کار شناسایی و حذف اون دشمنان معاند نفوذی که از روز اول ایمانی به حرکت رسول الله نیاوردن که بخوان بعدن منحرف بشن، از روز اول با همون مواضعی که داشتند آمدن جامعه نفاق پوشیدن و به قصد ضربه زدن و از پا در آوردن هم آمدن، و این چهره های ناشناخته شون باید به صورت یک جه یه حرکت مداوم، نه لحظه ای و مقطعی با دو تا چهره برخورد کردن، یه حرکت عمیق این جریانات از بن شناسایی بشن، به حسابشون از حاکمیت جدا بشه. دوم، اون گروه خودیهای نافهم، نالایق، ناسالم، ضعیف النفس، ضعیف الایمان، این هم حسابشون از حاکمیت جدا بشه، این هم جدا بشه، چون این هم نیمه دوم جریانی هستند که منجر میشه جامعه و حاکمیت دینی از اون شاخصهای کارکردی خودش دور بیفته. هر دو اینا باید شناسایی بشن. آقا فلانی آخه فامیل مقام نمیدونم وزارت فلانی، فامیل نمیدونم مقام وکالت فلانی، نمیدونم دوست فلانی فلانی، و اینجوری با این ملاحظات مناسب حکومتی رو دست اینها دادن و بعدم نسبت به بیکفایتی های اینها بی‌اعتنا بودن، نسبت به فسادها و سوء استفاده های اینها بی‌اعتنا بودن، نسبت به شکستن همه اصول و هنجارهای مقدس بی‌اعتنا بودن، با تساهل و تسامح عبور کردن، چیزی که اگه یه آدمی که جز این حلقه قدرت نیست یک هزارمش مرتکب بشه با بدترین برخوردهای تنبیهی روبرو بشه، اینها هزاران برابر بزرگترش انجام بدن، به هیچ کسی بهشون نگه بالا چشمتون ابروه، با این شرایط نمیشه. گفتم وقتی اینا نیمه دومی هستن که کارایی ها رو از بین میبرن، و وقتی کارایی ها از بین رفت، بستر آماده میشه برای یارگیری اون جریان های مخالف. یعنی وقتی به دستگاه خلافت مراجعه میکنه یه آدم مظلوم، خلافتی که مدعی خلافت رسول الله حقش بهش داده نمیشه، لگد مال میشه، خب این آدم آدم جراحت یافته ایست، یه آماده است برای اینکه به دام جریانهایی بیفته که به قصد دشمنی میخوان از ریشه نظام الهی و دینی رو برکنن. علی‌ایال اینو عرض کردم، اگر بخوایم از مشکل بیرون بریم، یعنی جامعه اسلامی که حکومت اموی برش داره به اسم اسلام حکومت میکنه ولی رسم اسلام، حقیقت اسلام خبری از اون نیست، اگر بخواد این جامعه مشکلش حل بشه، بحث این است که باید به سمت اسلامیت واقعی حرکت بکنه. این جریان هایی که به این نتیجه رسیدن به دلیل ناکارآمدی های فرض کنید که دستگاه حاکمیت، باید بریم مدل های غربی رو بگیریم، یعنی بریم مدل مثلا حکومت مسیحی روم رو بگیریم به جای حکومت یزید ابن معاویه در کشور اسلامی حاکم بکنیم، اون وقت مشکلاتمون حل میشه. ببینید اون چیزی که مورد نقد است حاکمیت یزیده، اما این باید نفی بشه، اما جایگزینش چیه؟ از حاکمیت در واقع ناکارآمد مدعی دین به سمت حاکمیت غیر دینی حرکت کنیم، یه نظام سکولار جایگزینش کنیم، یه حکومت لائیک جایگزینش کنیم. یعنی امام حسین بگه که بله یزید آدم فاسدیه، حکومت بنی امیه حکومت ظالمیان، اصلا با این حکومت مردم همه در عذابن، باید چیکار کنیم؟ بابا ببین روم چقدر خوب داره اداره میشه، ما هم بریم نظام حکومت روم رو بیاریم در کشورمون حاکم کنیم، چیکار داریم به رسول الله و حکومت دینی و قرآن و مقررات اسلامی امثالی حرف؟ یه نظام سکولار میخواییم حاکم کنیم. آیا از این به سمت حکومت غیر دینی بریم؟ که این همون چیزیست که کسانی که نفوذ کردن تا از کارآمدی بندازند نظام حاکمیت دینی رو، اصلا برای همین کار رو کردن. یعنی اینا نفوذ کردن تو سیستم تا سیستم از کارایی بیفته، مردم ناراضی بشن، وقتی ناراضی شدن بگن خب پس این بده دیگه ها، برای این که خوب بشه چیه؟ راه اینه که بریم اون نظام سکولار رو حاکم کنیم، نظام غیر دینی رو حاکم کنیم. این همینه، غیر از اینه شعارهایی که امروز هم داره تو جامعه ما داده میشه. اما راهی که ابو عبدالله داره طی میکنه چه راهیه؟ میگه نه بابا، من میخوام قیام کنم که این نظام حکومتی رو ببرم به سمت نظام دینی، کارکردهای واقعی دینی در این نظام محقق بشه. لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل به فرائضک و سننک. دقت کردین؟ این دوتا راهه. یکی میگه این بده، گفتم اومدن نفوذ کردن داخلش با رفتارهایی که دارن، حالا هم دشمنانی که هدفمند دارن کار میکنن، هم خودیهایی که آدمای فاسدی شدن، آدمای نالایقی هستن، به هر حال هر دوی اینها سبب ایجاد مردم ناراضی میشن و این مردم ناراضی دنبال یک راه حل جایگزینن. حالا راه حل جایگزین چیه؟ یک نظام غیر دینی. این همونیه که دشمن میخواد. یا برگردوندن این نظام به سمت ارزش‌های دینی، احیای ارزش‌های دینی تو این نظام. امام حسین میگه من نیومدم حکومت اسلامی رو بر بیاندازم. درسته به اسم حکومت اسلامی تو شام فجیع‌ترین جنایت ها میشه، بزرگترین ظلم ها میشه، عظیمترین حق کشی ها میشه، بدترین فسق و فجور ها و فساد ها و شراب خوری ها و زنبارگی ها و آلودگی ها میشه، اما من نیومدم حکومت دینی رو بر بیاندازم. اومدم این حکومت به اسم دینی و به مسما ضد دینی رو تبدیل کنم به یه حکومت واقعا دینی، برگردونم به سمت اسلامیت واقعی. لذا فرمود چی؟ تو همون نامه‌ای که به محمد حنفی نوشت فرمود که من شورشی نیستم، آشوب طلب نیستم، قدرت طلب نیستم، دنیا طلب نیستم، خرابکار نیستم. انی لم اخرج اشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. فرمود من اومدم میخوام سیره جدم رسول الله و سیره پدرم امیر المؤمنین رو در حکومت احیا کنم. یعنی اون حقیقت دین رو در این حکومت دینی محقق کنم، مسمای دینی رو هم به این اسم دینی نظام بیفزایم. روز عاشورا بود، ابو عبدالله بعد از اون نماز جماعتی که خونده شد، حضرت یه سخنرانی کردن برای اصحابشون، یه جملش اینه، فرمودن فحامو عن دین الله، ای یاران من برخیزید و از دین خدا حمایت کنید. قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام دیدید وقتی که ناجوان مردانه از پشت کمین کردن و دست راست او را از بدن جدا کردن چی فرمود؟ فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فرمود به خدا سوگند اگر دست راستم رو قطع بکنید من تا ابد از دینم دفاع خواهم کرد. یعنی حرکت، حرکت برگردوندن دینه به جامعه، حمایت از دینه در جامعه. خب حالا اگر جامعه در برابر یه توطئه همین جریان نفاق یک نوع اعلام حمایت از حاکمیت دینی کرد، اینجا یه نگرانی بعدی وجود داره. اون نگرانی چیه؟ اینه که همون دوتا جریان خطرناک، یعنی دشمنان معاند نفوذی که هنوز تو حاکمیت هستن، حضور دارن، در مناصب قدرتن الان، و اون خودیهای نالایق و بیکفایت و جاهل و بیبصیرت و آلوده و بیسلامت و ضعیف الایمان و ضعیف النفس، در واقع اینا بیان اون حمایت مردمی رو به حساب خودشون بذارن، به نفع خودشون مصادره کنن.
یعنی بگن مردم از ما حمایت کردن دیگه، حق کسی پس حق نداره دیگه انتقادی بکنه، هر کی انتقاد بکنه به من دشمن نفوذی ضد انقلابی که از روز اولم نفوذ کردم تو این سیستم برای از پا در آوردن این نظام دینی، اگه کسی به من انتقاد کرد جلوی این مردمی که اومدن اعلام حمایت کردن وایساده. یا اون کارگزار ولو خودی اما نالایق و آلوده بگه کسی دیگه حق نداره به من بگه بالا چشم تبروه، هر کی به من چیزی بگه جلو مردم وایساده. یعنی اینا میان حمایت از اون حقیقت دینی رو به نفع خودشون مصادره میکنن باز برای تثبیت جایگاه خودشون. به هیچ وجه اون حمایت ها به این معنا نیست که یک چتر امنیتی و حفاظتی برای دشمنان معاند نفوذی یا برای خودیهای نالایق و فاسد درست بکنه. گفتم اصلا راه برون رفته از این مشکل حذف این دوتا گروه، شناسایی دقیقشون به حذف کاملشون از عرصه حاکمیت، و الا هر روز یک مسئله جدید در واقع، چون این پیکره نحیف هر روز آماده است برای مبتلا شدن به بیماری جدید. تا این عامل رنجوری و ضعف رو از این پیکره شما بیرون نبرید، هر روز یه میکروب جدید او رو از پا در میاره، یه بحران جدید ایجاد میکنه. بنابراین باب نقد ناصحانه نباید بسته بشه. نکته دیگه، ببینید بالاخره مدیران غیر معصومند، نه علم بی نهایت و نامحدود الهی مثل معصوم در اختیارشونه، نه اون معصومیت مطلق از لغزش و خطا و خلاف در مورد اونها وجود داره. طبیعتاً ممکنه بعضی از جاها به خاطر کمبود اطلاعات و ناآگاهی، بعضی جاها به خاطر واقعاً هیجانات نفس کار خطا یا خلافی از اونها سرزده باشه. از عالی ترین سطوح مدیریت تا پایین ترین سطوح مدیریت، اونهایی که صداقت دارن، برای اینکه اون زمینه یارگیری دشمن از بین بره باید صادقانه بیان، ضعف ها و ایرادات خودشون رو شناسایی کنن، یک پیش مردم به صراحت به اینکه ما یه همچین اشتباهاتی کردیم اعتراف کنن. من به خاطرم نمیاد تو این 30 ساله مدیری آمده باشه و گفته باشه بابا در فلان برنامه ریزی که من کردم من اشتباه کرده بودم. شما بیادتونه کسی رو؟ من که یادم نمیاد. معصوم بودن این همه مدیری که در طول این مدت 30 سال در سطوح مختلف مدیریتی این نظام مسئولیت به عهده داشته؟ مگه به عنوان یک فضیلت اخلاقی ما تو اخلاق فردی اینو بیان نمی کنیم که یکی از ارزش‌های بزرگ اینه که انسان این شهامت اخلاقی رو داشته باشه که به اشتباهات اولا واقع بینی داشته باشه که بتونه اشتباهات خودش رو ببینه، و این شهامت رو هم داشته باشه که بتونه به اشتباهات خودش اعتراف کنه، و این اراده رو هم داشته باشه که بتونه اشتباهات خودش رو برطرف بکنه. خب این چیزی که ما تو اخلاق فردی این همه روش پافشاری میکنیم تو عرصه مدیریت جامعه مطرح نیست. اگر بخوایم اعتماد مردم جلب بشه و به خاطر ضعف های عمل کردی اینها فریب در واقع دام های دشمن رو نخورن و توی تور اونها نیفتند و سرباز لشکر اونها نشند، سیاهی لشکر اونها نشند، راهش اینه که صداقت ببینن از مدیران. یعنی مدیران بیان با صداقت تمام بگن آقا بله ما تو فلان مورد بد عمل کردیم، تو محاسباتمون اشتباه کرده بودیم، در اجرا قوی نتونستیم به میدون بیاییم، ضعیف عمل کردیم. و بعدم بعد از این اعتراف نزد مردم انکار نکنن یا قیافهی به خودشون نگیرن که گویا معصومن. من با هر کی صحبت میکنم میگن قبول داریم اینا معصوم نیستن. خب میگم آقا جون اگه این مدیر قبول داره معصوم نیست، چرا یه بار در طول تمام دوران مدیریتش نیومد به این عدم عصمتش اعتراف کنه، بگه آقا بله من در فلان مورد محاسباتمون، مطالعاتمون، آمارمون، نمیدونم اطلاعاتی که در اختیارمون بود اینا کامل نبود، دچار اشتباه تو برنامه ریزی شدیم، یا نه در عمل ما یه همچه خطایی کردیم، این ضعف رو من داشتم مثلا تو مدیریتم. یک بار ما ندیدیم از احدی. خب وقتی که مردم با گوشت و پوست خودشون بعضی از ضعف‌ها، بعضی از ناکارآمدی‌ها، بعضی از فسادها رو لمس کردن و بعد اون مدیر منکر همه ایناست، خب این سبب میشه که این آدمی که لمس کرده این رو بشه یک طعمه مناسبی برای اون جریان دشمن و فردا بشه سیاه لشکر اون جریان. خب از جمله ایراداتی که پیش آمده بود یادتونه بحث کردیم راجع به نهضت عاشورا، ایراداتی که در طول این مدت حدود 50 سال شاید بعد از رحلت رسول الله، غیر از حالای فاصله 4 سال و نیمه ای که دوران خلافت امیرالمؤمنین بود، حدود 45 سال تقریبا حکومت سه خلیفه اول و بعد از امیرالمؤمنین هم دیگه امام مجتبی که عملا امکان حاکمیتی براش به دست نیامد و بعدم ابو عبدالله دیگه، تو این چه حدود 45 سال انحرافاتی که ایجاد شد، یکیش اشرافیت و دنیاگرایی حکام بود، یادتونه ثروت‌های انبوهی که انباشتن، عثمان برای خودش انباش، مروان حکم برای خودش انباش، طلحه برای خودش انباش، زبیر برای خودش انباش، نمیدونم دیگران و دیگران برای خودشون انباشتن، دنیاگرایی، زرندوزی، مسابقه در اینکه ویلا در فلان نقاط مختلف خوش آب و هوای ایران و خارج کشور همه مدیران برای خودشون درست بکنن و داشته باشن، عقب نیفتن از همدیگه تو این مسابقه رقابت، ثروت‌اندوزی، خب یکی از بلاها و فسادهای ظاهر شده ناشی از همون دور شدن از شاخصهای کارکردی حکومت دینی است. یادتونه وقتی عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان بنی امیه رو جمع کرد سرانشون رو و بهشون گفت دعوای ما با بنی هاشم سر حکومت بود، خدا و پیغمبر و دین و اینا هم همش قصه بود، اینا یه ترفندی بود که اونا اندیشیده بودن برای اینکه حکومت رو به دست بگیرن، حالا هم که گیر شما اومده بنی امیه حکومت، مثل توپ به هم پاس بدید، من نذارید از مجموعه شما خارج بشه. و همین جوری بود دیگه، شما میبینید تو دستگاه حکومت از زمان عثمان به بعد خصوصا کاملا قدرت‌های حکومتی مونوپول یک فامیله، یه جریان هزار فامیله و دستگردون میکنن مناسب حکومتی رو بین هم دیگه. اون یکی از فسادهای بزرگه توی نظام دینی این هزار فامیل شکل بگیره. پناه میبریم به خدا که بعضی از اوقات آدم یه چیزایی رو مطلع میشه که نسبت‌های فامیلی بین افرادی که در نقاط مختلف قدرت قرار گرفتن برقرار شده، این به اون دختر داده، این از اون دختر گرفته، این فلان، الان نگاه میکنیم چه هزار فامیلی درست شده ماشاءالله. و این یکی از همون انحراف هاست که اتفاق افتاد، در واقع یک حلقه‌ای شکل گرفت که تمام مناسب حکومتی محدود به اونها بود، صورت ظاهر آدم ها عوض می شدن اما در واقع از اون حلقه خارج نمی شد مناسب حکومتی. ایراد دیگه بیکفایتی و عدم سلامت دستن در کاران حکومتی بود. دیگه دیدید فرماندارهایی که به جرم زنا، به جرم نمیدونم شراب خارجی در واقع پرونده هاشون رو می شد تو زمان عثمان و بی اعتنا عثمان نسبت به فساد اونها حرکت میکرد. فریاد مردم بلند بود از دست این بیکفایتی ها و آلودگی ها، اما فریادشون به جایی نمیرسید، به جایی نمیرسید. کم کم هم قبح این کارها ریخته بود، بی پروا این کارها رو انجام میدادن.
قارتگری بیت المال رو بی پروا انجام میدادن
و کسی اصلا امید نداشت که من برم به فلان مقام تو این نظام دینی مثلا شکایت بکنم، به خلیفه برم شکایت بکنم، ممکنه او رسیدگی بکنه.
چون قبلی ها رفته بودن شکایت کرده بودن و دیده بودن که هیچ خبری نیست، از خود خلیفه از یزید ابن معاویه گرفته تا پایین رده به رده همشون تو این چرخه دست تو دست هم دارن.
باز از انحرافات دیگری که اتفاق افتاده بود تو حکومت اموی، ضعف باورمندی دستندرکاران حکومت بود به ضرورت دینمداری در حکومت و خودباختگی اونها در برابر الگوهای غیر دینی. شما از زمان عمر میبینید این داستان اتفاق افتاده. دیدید عمر وقتی حکومت ایران رو دید و آشنا شد با نظام حکومتی ایران چجوری خودباخته اون شد و حتی مدل‌های رفتاری اونها رو اومد تو عبادات اسلامی هم نفوذ داد.
یعنی روشنه دیگه، این که تکتفی که اهل سنت دارن که میگن موقع نماز باید دستا بسته بشه، خب اینو میدونید، این رو عمر حاکم کرد.
کی حاکم کرد؟ بعد از اینکه آشنا شد با شیوه دربار ایرانیان و دید که بله کارمندا و مامورین دربار جلوی مثلا پادشاه اینجوری دست بسته وای میسن، که خب خدا که از پادشاهان بالاتره، پس ما هم تو نماز دست بسته باشیم. یعنی الگو گرفتن از مدل‌های غیر دینی از همونجا شروع شد، از همونجا شروع شد. یعنی ضعف باورمندی به این که همه چیز رو دین باید سامان بده، دین باید مدار و محور باشه در اداره، نه الگوهایی که نمیدونم بانک جهانی میده یا نمیدونم فلان تئوریسین اروپایی یا امریکایی میده. ضعف این باورمندی، مدیرانی که بیشتر خودباخته مدل‌های بیگانه از دینند و اون باور جدی رو به این که دین باید مدار و محور همه امور جامعه باشه ندارن، خب طبیعتاً این اون فسادها رو در پی میاره. خب حالا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در برابر یه همچین شرایطی قرار گرفت. فرمود چی؟ فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. فرمود من خرابکار نیستم، شورشی نیستم، قدرت طلب نیستم، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم.
شاخصترین وجه امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و حکام جامعه اسلامی.
من مفصل تو بحث‌های درسای از مکتب عاشورا خدمت عزیزان عرض کردم، بحث مفصلی دو جلسه شاید حدود 4 ساعت صحبت کردیم راجع به، شاید هم بیشتر، امر به معروف و نهی از منکر در نهضت ابو عبدالله. این که ما امر به معروف و نهی از منکر رو تو مصادیق خیلی جزئی و فردیش خلاصه بکنیم که خانم رو سریع تو بکش نمم جلوی نمیدم آقا نمیدم دکمه یقت رو بیشتر به من نمیدم فلان، به مسائل رفتاری اینام هستا، مهمم هست، اما اینا کوچکترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکره.
شاخصترین، مهمترین، اصلی ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر مردم جامعه اسلامی است نسبت به حکومت اسلامی جامعه خودشون. رضاب ابو عبدالله می فرماید این اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. امر به معروف تقویت و پیشگیری، نهی از منکر درمان معالجه است. و اگر این امر به معروف و نهی از منکر درست تو جامعه انجام بشه، البته امر به معروف و نهی از منکر درجاتی داره، مراتبی داره، از یک تذکر لسانی و زبانی شروع میشه، منتها گمان نکنیم، من چون دیدم بعضن
این اواخر هی بیشتر تاکید میشه بر امر معروف و نهی از منکر لسانی فقط، در حالی که کی گفته محدود به لسانیه؟ بله شروعش با لسان با تذکر زبانیه، اما اگر گوش نداد مراتب بالاتر امر معروف و نهی از منکر یکی یکی پیش میاد، تا جایی که خب نهضت عاشورا نشونه و مظهر تام اون مرتبه اعلی امر معروف و نهی از منکر، یک نهضت خونین و یک انقلاب تمام عیار، یک نبرد سرخ علیه منکر برای حاکم کردن معروف. بنابراین محدود کردن، هی اصرار کردن به اینکه امر معروف و نهی از منکر لسانی، کی گفته محدود به لسانیه؟ اما بله باید مراتب امر معروف از منکر مرتبه به مرتبه طی بشه، اگر تذکر زبانی اثر بخشید به مرتبه بالاترش نمیرسه و همینطور مرتبه بالاتر تا به اونجایی برسه که دیدید ابا عبدالله چه کرد تو مسیر امر معروف از منکر. فرمون لیر قبل مؤمن الى لقاء ربهی محقا فانی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. فرمود تو این شرایط هر مؤمنی باید خودش رو آماده کنه حقیقتا برای لقاء الله و شهادت، و من حسین مرگ رو در راه امر به معروف و نهی، در راه اقامه دین جز سعادت و زندگی با خفت و نکبت رو، زندگی با ظالمان رو، با ستمگران رو، سکوت در برابر ستم ستمگران، فساد مفسدین رو، جز نکبت و فلاکت چیزی نمیبینم. یادتونه وقتی حضرت خواستن از مکه حرکت کنن به سمت کربلا، فرمودن من کان باذلن فینا مهجته موطنن الى لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، یعنی نهضت خونین. فرمود هر کسی که آماده است که خون قلب خودش رو در راه ما بذل کنه و خودش رو آماده کرده برای لقاء الله و جهاد و شهادت، او با ما راه بیفته، ما فردا حرکت خواهیم کرد. فینی راحلون مصبحن انشاءالله. خب حالا گمان میکنم دیگه حالا فهمیدیم شاخص امر به معروف و نهی از منکر هم بگیم. معروف و منکر رو من و شما تعریف نمی کنیم، من و شما تعیین نمی کنیم. این عبارت رو همه به خاطر دارید، المعروف و ما عرفتمو و المنکر و ما انکرتمو، یعنی معروف و منکر در واقع مرجع تعیین داره. اینجوری نیست که هر کسی، هر گویندهی، هر صاحب سخنی، هر مدیری، هر قدرتمندی بخواد معروف و منکر رو او برای ما مشخص بکنه. المعروف و ما عرفتمو، شاخص امر معروف و نهی از منکر اهل بیت عصمت و طهارتن. معروف اونیست که شما معروف میدانید ای اهل بیت پیامبر، و منکر اون چیزیست که شما منکر میشه مارید. بل منکر و ما انکرتمو، ولذا وقتی میستیم زیارت ابا عبدالله میخونیم شهادت میدیم، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. به هر حال الگو داره هم اینکه معروف و منکر چیه و هم اینکه امر به معروف و نهی از منکر تا کجا میتونه استمرار پیدا کنه، و هدف امر به معروف و نهی از منکر هم هدف عمدش برگرداندن ارزش‌ها و اصول ناب اسلامی است به نظام اسلامی، نظامی که دور شده از اون اصول و ارزش‌ها. خب این بعد حماسی و انقلابی. نکته دیگه بعد عرفانیه که گفتیم این کالبد، این پیکره یک روح میخواد برای اینکه زنده بشه، و الا شما روح عرفان رو از حرکت ابا عبدالله بگیرید تبدیل میشه به یه حرکت خشک سیاسی که در معرض هر نوع انحراف و خلافی هم میتونه اون حرکت قرار بگیره. اما اون روح توحید، روح عرفان، اون عشق الهی که تجلیگاه بزرگش عاشورای حسینی است. اون شوق به لقاء پروردگار. تو کتاب شراب طهور عزیزان تو بحث محبت و عشق الهی یادتونه یه جایی شاخصهای محبت راستین رو شمردیم، 15 تا شاخص رو شمردیم، البته به اون 15 تا منحصر نمیشه دیگه، بیشتر از اون فضای کتاب اجازه نمیداد که شاخصهای دیگر هم اسم ببریم، ولی شما به همون شاخصها رو بگیرید تو داستان عاشورا که به نظر من یه سلسله سخنرانی‌های بسیار جالبی خواهد شد اگه اون کار رو آدم بکنه یه وقتی فرصت باشه، که گفتیم عشق راستین علائمی داره، یکی از علائم شوقه، شوق به لقاء معشوقه، و شما ببینید این شوق به لقاء الله تو کربلا چه میکنه، چجوری سبقت میگیرن برای شهادت اصحاب عبادل. یکی انسه، گفتیم انسه با محبوب، انسه با معشوق، ولذا گفتیم اهل انس اهل مناجاتن، اهل خلوتن. شب عاشورای ابا عبدالله و یارانش یادتونه؟ بدونید روز تاسوعا قرار بود این درگیری اتفاق بیفته، امام حسین از ذوالفضل خواستن که برن مهلت بگیرن برای اون شب استثنائی همه تاریخ خلقت. فرمودن خدا شاهده که من نماز رو دوست دارم، راز و نیاز با خدا رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، یک شب دیگه داشته باشیم برای این کار. و نقل شده اون شب احدی نخوابید تو لشکر ابا عبدالله، لهم دویون که دوی نهل، زمزمه عاشقانه این اهل مناجات و اهل راز و نیاز مثل صدای زنبورهای عسل فضا رو پر کرده بود. ایثار در برابر معشوق ازلی، اینا دیگه ببینید جلوه های عشق عرفانی رو شما تو عاشورا به چه زیبایی و کمال میبینید. تسلیم و رضا در برابر مقدرات الهی و مقررات الهی، اینا رو نمیبینیم تو عاشورا؟ یعنی عرفان در اوج قله خودش تو صحنه عاشورا داره خودش رو نشون میده. گفتیم عاشق حقیقی نه چشم به منافعی که از معشوق به او میرسه دوخته، نه حتی لذت رسیدن خودش به معشوق هدف عشق ورزیشه، نمیخواد معشوق رو خرج خودش کنه، میخواد خودش رو خرج معشوق کنه. و تو عاشورا ببینید چجوری ابا عبدالله خودش، زن و بچهش، خانوادهش، بستگانش، یارانش رو خرج معشوقش کرد. این شاخصهای محبت و عشق راستین الهی رو میبینیم. گفتیم یکی از شاخصهای دیگه اینه که عاشق واقعی در برابر محبوب از خودش سلیقه ای نداره، نظریه ای نداره. گفت پسندم آنچه را جهانان پسند، درست اون رو میدونه که معشوق درست میدونه و زیبا اون رو میدونه و پسندیدنی اون رو میدونه که معشوق میپسنده و زیبا میدونه. و تو عاشورا چقدر زیباست، رضا الله رضا نا اهل البیت. جز محبوب رو ندیدن، جز خدا رو ندیدن، تولی و تبری، دوستی با دوستان محبوب و دشمنی با دشمنان محبوب، اینا رو شما تو صحنه عاشورا به کامل ترین صورت دارید میبینید. تنعم در طاعت و اهتمام در جلب رضایت محبوب، اینا واقعا میگم اگر کسی بخواد بگرده تو تمام تاریخ خلقت برای این بحث‌های عرفانی که به عنوان شاخص‌های عشق راستینه زیباترین و کاملترین مصداق رو پیدا کنه، تو عاشورا فقط پیدا خواهد کرد. تنعم در طاعت، از طاعت خستگی احساس نمی‌کنه، شارژ میشه، نیرو میگیره. یادتونه امام سجاد علیه السلام فرمود هرچه روز بالاتر میامد چهره پدرم ابا عبدالله و برخی از برجستگان اصحاب او هی گلگونتر، شادابتر، سرزندتر می شد، هرچی داغها بیشتر، فشار و سختیها بیشتر. تنعم در طاعت به احتمام در جلب رضایت محبوب، حسن زن و خوشبینی به محبوب و اون چه محبوب می کند. جمله معروف ما رأیت الا جمیلای زینب کبرا سلام الله علیها رو تو مجلس ابن زیاد یادتون. آسایش و آرامش جان، این نفس مطمئنه ای که اونجا تو کربلا به زیباترین صورت تجلی کرد. لذا وقتی ابا عبدالله از زین سرنگون شدن بر گودال قتلگاه از جانب خدا پیام اومد یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس به آرامش رسیده،
ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. شهامت، نترسیدن از هیچ کسی جز خدا، میوه اون عشق الهیه. گفت ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ترس معنی نداره. و این صحنه رو، زیباترین جلوش رو تو کربلا نمیبینی؟ اتو خوفونی بالموت؟ ابو عبدالله وقتی که هر جلوی حضرت رو گرفت و تهدید کرد که نمیذارم نه به سمت مدینه بری نه به سمت کوفه، و گفت برخورد میکنم، حضرت فرمود اتو خوفونی بالموت؟ تو یا هر من ابو عبدالله رو از مرگ میترسانی؟ با مرگ بازی میکردن. اینا جلوه های عرفانه. اون موحدان زیستن، غیر خدا رو هیچ کار دونستن، به غیر خدا طمع نبستن، امید نداشتن، ترس و نگرانی از غیر خدا به دل راه ندادن، اینا جلوه های بلندترین روحیات عرفانیه و شما تو کربلا میبینید. صبر و استقامت و پایمردی و پایداری، تزلزل ناپذیری. و دیگه حالا خدا میدونه تمام اون چه که شما به عنوان نمودهای روحیه یک عارف میتونید ازش نام ببرید، به کاملترین و زیباترین صورتش تو صحنه کربلای ابو عبدالله. حالا یه گوشه ایش، حالا در حد 10 تا موردش رو تو همون کتاب کرشمه حس خوندید دیگه. ولی خدا میدونه اگه اون بحث رو آدم بخواد ادامه بده چقدر میتونه حوزه های متعددی از جلوه های زیبای عرفان رو در عاشورا مطرح کنه و صحبت کنه. به هر حال عرضم رو تمام کنم. گفتیم عاشورا یک پیکره داره، اون پیکره حماسی و انقلابی اوست، به هدف بازگرداندن حقیقت اسلام به حاکمیتی که نام اسلامی داره، و روح او لطیفترین روح عارفانه است که حیات میبخشه، زنده میکنه این پیکره رو. با امیدواریم خدای متعال همونطور که خود ابا عبدالله فرمود فلکم فیه اسوه، در وجود من برای شما الگویی است برای تأسی کردن. عاشورا یک واقعه در گذشته تاریخ نیست که فقط به عنوان تاریخ مطالعه بشه، یک الگوس، یک مدل است برای تکرار شدن، برای اقتدا شدن. ابا عبدالله امام است و شیعه یعنی کسی که امامش رو مشایعت میکنه، راهی رو که امام رفته در پی او طی میکنه. و انشالله بتونیم با تدبر، با تعمق، درس آگاهی و بصیرت از مکتب ابا عبدالله بگیریم. و اگر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، در عاشورا و کربلای زمان و زمین خودمون هم بتونیم انشالله حسینی عمل کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث بسیار ظریف و حساسه و نیاز به توجه مضاعف داره درست فهمیدنش. دوستان پرسابقه با ادبیات صحبت ما و با دیدگاه های ما آشنا هستند و لذا میتونن تو مجموعه اون حرفا بذارن، حرفی رو که جنبه حالا متشابه هم داشته باشه براشون و رفع تشابه بکنند و ابهام زدایی کنند. ولی حالا اون دوستایی که احتمالاً آشنایی ما با اونها تازه است، ما بحث مهمی رو داشتیم، اشاره کردیم که چه میشود یک حکومت اسلامی از محتوا و مسمای خودش خارج بشه. گفتیم حکومت اسلامیتش به کارکردهاشه، نه به شعارها و ادعاهاش. و ابا عبدالله علیه حکومت اسلامی قیام کرد، حکومت اسلامی که اسمی ازش باقی مونده بود اما رسم و حقیقتش رفته بود. بعد استفاده کردیم از بیانات خود ابا عبدالله کارکردهای یک حکومت اسلامی چیه، و بعد نشون دادیم که حکومت شام این کارکردها رو از دست داده بود و و نهضت ابوعبدالله حرکت اصلاح طلبانه بود، حرکت امر به معروف و نهی از منکر بود. گفتیم اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر به معنای این است که حکومتی که کارکردهای اسلامیشو از دست داده به سمت کارکردهای اسلامی جهتش بدیم، یعنی به سمت اسلامی تر شدن جهتش بدیم، سعی کنیم اون کارکردهای اسلامی رو بهش ببخشیم. و این دیدگاه رو در برابر دیدگاهی قرار دادیم که معتقدن که حکومت اسلامی اگر کارکردهای خودش رو از دست داد، باید حکومت اسلامی رو گذاشت کنار، یه حکومت سکولار، یه حکومت لائیک، یه حکومت غیر دینی پیشه کرد. دو دیدگاه رو گفتیم اشتباس. هم اون دیدگاهی که میگه همینی که از خیلی خوبه، حکومت شما دست نزنید، ببین میگن خلیفه رسول الله، میگن امیرالمومنین معاویه، میگن فلان، یه ظواهر اسلامی داره، کلی هم نمیدونم صحابه و تابعین رو جمع کرده دستگاه معاویه و بعد از او یزید در کنار دربار خودش، همه ظواهر اسلامی رو داره دیگه، صورت ظاهر اسم داره اما مسما نداره، کارکردها رو نداره. خب یه عده میگن آقا اینو دستش نزنید، این خیلی خوبه، باید ازش حمایت کرد، هیچ کسی هم حق نداره بگه که آقا این باید بهتر بشه، حق انتقاد، حق در واقع نقد و دنبال اصلاح بودن هیچ کسی نداره. دیدگاه غلط دومم دیدگاهی بود که گفتیم میگه چی؟ میگه بله این کارکرداش کارکردهای بدیه و اون اهدافی که امیر ابو عبدالله فرمود ولکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعملو به فرائضک و سننک و یعمن المظلومون من عبادک، اون کارکردهای حکومت دینی رو در واقع میگن نداره. خب پس باید چیکار کرد برای اینکه جامعه درست بشه، اوضاع و احوال کار درست بشه؟ باید حکومت رو به سمت یک حکومت دینی جهت، غیر دینی جهت داد، یک حکومت سکولار و لایک. گفتیم هر دو این دیدگاه ها غلطه. دیدگاه درست دیدگاه چیه؟ دیدگاهی است که میاد نقد میکنه و تأکید میکنه، پیگیری میکنه برای اینکه حکومت به سمت کارکردهای یک حاکمیت اسلامی سمت پیدا کنه و اون کارکردها درش تقویت بشه. اگر یک حکومت به اسم اسلامی موفقیت عملی نداشت، ناشی از اینه که به اون آموزه‌های اسلامی به طور کامل عمل نکرده، نه به خاطر این است که به آموزه‌های اسلامی بلو درصدی پایبند بوده که گروه بیان بگن این درصد هم بذار کنار کاملا غیر اسلامی بشه و ببین مثل امریکا، مثل اروپا موفق بشی. نه، راه اینه که این حکومت نیم بند اسلامی رو به سمت یک حکومت تمام عیار اسلامی سمت بدیم، نه اینی که هست رو بگیم آقا این نظام مقدسی چیزی حق نداره راجبش حرف بزنه، نمیدونم مثل یک معصوم با حکام رفتار بکنی، نه اینکه اون طرف بگیم بله این حکومت موفق نبوده پس به یک حکومت غیر دینی باید برپا کنیم، جامعه مدنی باید داشته باشیم، نمیدونم حکومت لیبرال دموکراسی باید داشته باشیم و امثال اینا. راه این است که یک حکومت تمام عیار دینی داشته باشیم. این نکته رو عرض کردیم و بعد گفتیم چی میشه یک حکومت از کارکردها میفته، دشمنان نفوذی که در واقع جامعه نفاق میپوشن و میان در داخل ساختار حکومت و نمونه هاش رو تو همین انقلاب خودمونم دیدیم که هر چندی یک بار یه دیشون رسوا شدند و برملا شدند، یه دم خودی های نالایق و ناسالم، ضعیف الایمان و ضعیف النفس که این دوتا دست به دست هم از کارکردهاش میندازن. حالا نمیخوام بحث جلسه قبل رو که 2 ساعتی طول کشید بحث کردیم خاطر یادآوری کنم، اما یه نکته رو میخوام بگم که اون سوال ایجاد شده بود. ببینید عزیزان من، خصوصا در دوران غیبت که حکومت در اختیار معصوم نیست، زمام ظاهری امور در دست معصوم نیست، حکومتی که حکومت اسلامی نام میگیره یک فرد غیر معصوم در رأس او قرار میگیره، با فرد غیر معصوم رفتار معصوم نکنیم. دو گروه این کار رو میکنن، یک گروه هواداران و طرفداران جوری رفتار میکنن که گویا او معصومه، در حالی که نه خودش ادعای معصوم بودن داره و نه فی الواقع هم معصومه. خب این طرفداران وقتی جوری رفتار میکنن که کسی حق نداره به خودش اجازه بده تردید بکنه در این که ممکنه در یک تصمیم گیری به دلیل کم بوده اطلاعات تصمیم گیری دقیقی اتفاق نیفتاده باشه، یه اشتباهی صورت گرفته باشه،
وقتی اینجوری رفتار کردید به ضرر او دارید کار میکنید. چرا؟ چون او رو بردید در یه حد معصوم قرار دادید، توقع اسمت از او ایجاد میشه و چون او فی الواقع معصوم نیست، خودش هم ادعای اسمت نداره، در عمل وقتی متناسب به هم تراز مرتبه اسمت رفتار نکرد، طرف مقابل میاد میگه پس این هیچی به درد نمیخوره، دیدی اونجا اشتباه کرد. چون شما تصویر ایجاد کردی از او، شما یه دوست تصویر ایجاد کردی که این معصومه، فی الواقع محال اشتباه کنه. گاهی اوقات من با اینا صحبت کردم، با همین دوستان خوب ما که اینجوری رفتار میکنن، بهشون میگم آخه تو قبول داری معصوم نیست ولی یه فقیه یا نه؟ میگه بله. بعد میگم خب حالا اجازه میدی به من مثلا یه مورد رو بگم، این مورد اینجوری میشد بهتر بود؟ میگه نه حق نداری، فوق ما هست، این از فهم بشری بالاتره که ما بخوایم نقد کنیم مثلا عمل کرده ولی فقیه رو. چرا اینجوری رفتار میکنی؟ خود ولی فقیه کی اینجوری ادعا کرد که تو داری به عنوان دوست جاهل یعنی به ظاهر میگی منم قبول دارم معصوم نیستا، اما در عمل جوری رفتار میکنی که کسی حق نداره کوچکترین مثلا پیشنهاد بهتری رو به جای مثلا اون گزینه‌ای که ولی فقیه انتخاب کرده مطرح بکنه. خب این رفتار تو در واقع تصویر عصمت میسازه برای او، در حالی که خود او مدعی عصمت نیست. تو از او حسین میسازی، علی میسازی، در حالی که او میگه بابا جون یادتونه سخنرانی همین مقام رهبری رو سالها قبل بود اون سخنرانی هم. ایشون فرمود آخه این حرفا چیه راجع به من میزنید که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، من کجا و امیرالمومنین کجا، من خاک پای قنبر امیرالمومنینم نمیشم. دقت کردین؟ پس این دوستان با رفتارهای جاهلانه که مورد رضایت خود رهبرم نیست، یقین بدانید مورد رضایت خود رهبرم نیست، که تصویر معصوم بسازید و توقعها رو جوری ببرید بالا در جامعه که بگن این اگر یک دونه اشتباه کرد دیگه از صلاحیت افتاده. کی گفته این حرف رو؟ کی گفته این حرف رو؟ یعنی این کار رو نکنیم، این یک اشتباه، یک خطاست که دوستانه میکنید و دشمنان ازش بهره میبرن. دشمنان ازش بهره میبرن. نه عزیز دل من، ولی یه فقیه یک فقیه عادل است، نه در علمش علم بی نهایت معصوم رو داره، فقیهه، درس خونده، درس فقه خونده، و نه در خطا ناپذیریش اسمت معصوم رو داره، فرد عادلیست، یعنی دانسته و آگاهانه خطا نمی کنه، خلاف نمی کنه. فقیه عادل است، نه امامی که علم بی نهایت الهی در دسترس اوست و اسمت تضمین شده از جانب پروردگار هم ضامن خطا ناپذیری اوست. تصویر بحث ولایت فقیه رو تصویر واقعی بکنید، همون تصویری که امام رضوان الله تعالی علیه تو درساشون مطرح کردن. خب میگه خود امام چند بار نفرمودن که خب در این مورد ما اشتباه کردیم، سر قضیه انتصاب نخست وزیر دولت موقت ایشون میگه بعدها نفرمودن که ما اشتباه کردیم فلانی رو گذاشتیم به عنوان نخست وزیر. خب این سبب عزل ولی فقیه از منصبش شد، امام رو عزل کرد. نیم تصویری بسازیم که اون تصویر مشکل آفرین بشه برای نظام، و اگر این تصویر رو نساختیم، گفتم این حرفا رو شاید خیلی ها جرأت نمی کنن بزنن، خیلی ها جرأت رو مصلحت سنجی، رو این که نکنه فردا بیان مثلا بیخره مارم بگیرن که چرا این حرف زدی، ولی من رضایت الهی رو در نظر میگیرم. حمایت از نظام دینی باید حمایت مرضی خدا باشه، و اون حمایته که میتونه استوار کنه پایه‌های نظام دینی رو. و اگر میدان نقد باز بشه، میدان سوال باز، حالا او که رهبره، بعد میاد رئیس جمهور، بعد میاد نمیدونم رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس نمیدونم دستگاه‌های اجرایی رده‌های پایین‌تر، اینا هم کم کم دیگه مثل یه معصومه. گفتم خدمتون وقتی یک حمایت عظیم مردمی برپا میشه، درست دو گروه میان اینو استفاده میکنن به نفع خودشون، مصادره میکنن، در حالی که این حمایت به نفع اسلامیت نظام شده بود، یه گروه همون منافقان دشمنان نفوذ کرده در ساختار حاکمیت اسلامی که اومدن از درون متلاشی کنن، از فردا میگن پس دیدید این همه مردم اومدن راهپیمایی کردن به نفع ما، کسی حق نداره پس دیگه به ما بگه بالا چشم تبروه، کسی حق نداره به من وزیر، به من مدیر کل، به من نمیدونم قاضی، به من نمیدونم نماینده مجلس بگه که دیگه نمیدونم تو خطا میکنی، ببین این همه مردم اومدن حمایت کردن از ما دیگه. یعنی همون آدم نفوذی مصادره میکنه این حمایت، این حمایت از اسلامیت نظام بود، نه از توی دشمن نفوذی داخل ساختار نظام. گروه دوم هم که مصادره میکنن به نفع خودشون، همون خودیهای نالایق و ناسالمن. اونا میگن کسی حق نداره دیگه به ما بگه بالا چشم تبروه، کسی حق نداره به ما بگه کفایتمون کمه، نمیدونم خوب اداره نمیکنیم، برنامه‌ریزیمون غلطه، نمیدونم توان اجراییمون پایینه، امثال این حرفا. دیدین همه مردم اومدن. یعنی وقتی که ما راجع به ولایت فقیه داریم بحث میکنیم، این مسئله به مراتب اولا راجع به مدیران رده بعده. یعنی نظام اگر بخواد پایدار بماند باید کارکردهاش محفوظ بمونه. اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. زبد فقط ادعا داره، اسم داره، شعار داره، ظاهر داره، کفه. فیذهب جفاء، او رخت برمیبنده، میره، پایدار نیست. و اما ما ينفع الناس، اون چیزی که کار کردهاش به سود مردمه، چه به سود معنویات مردم چه به سود مادیات مردم، اوست که پایداره. بنابراین اگر پایداری نظام دینی رو میخوایم باید اینجوری رفتار کنیم، باید خیرخواهانه، مشفقانه، با محبت، با دوستی در مقام بهبود و ارتقاء باشیم. عرض کردم عفوف توانمندسازی برای پیشگیری از بیماری نظامه، نهی از منکر در واقع معالجه و مداوای بیماری های سیگریبان نظام رو گرفته. و ابا عبدالله میگه من این قیام رو دارم میکنم برای امر معروف و نهی از منکر، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. حالا امیدوارم حالا با همین توضیحی که خدمت عزیزان عرض کردم، اگر به ابهام انشالله افزوده نشده باشه باز با این توضیحاتی که ما دادیم، چون این بحثا جوریه که هر کسی با یه پیش زمینه ذهنی ممکنه گوش کنه و یه جوری معنا کنه برای خودش، ولی امیدوارم حالا این توضیح تا حدودی ذهنها رو روشن کرده باشه. حمایت از نظام اسلامی حمایت از اسلامیت نظام است و هرچه اسلامیت نظام قوی تر بشه نظام پایداری بیشتری پیدا میکنه. بنابراین اونی که میگه همینی که هست خوبه، یک سر سوزنم بالاتر نه، مقدس است نظام و معصومند حکام، این اشتباه بزرگی داره میکنه. ولو دوست هم باشه، دوست جاهلی است که ضربه داره میزنه. و اونهایی هم که میگن نه، این نظام به دلیل مشکلاتی که در کار کرده هاش داره باید کنارش گذاشت و یک نظام لائیک و غیر دینی اختیار کرد، اونها هم اشتباه میکنن. حرف درست حرف کسی است که میگه باید این اسم به مسمى محلا بشود، باید کارکردها در او تقویت بشه در جهت اسلامیت. حالا انشالله این توضیحی که امروز دادم تا حدودی ابهام زدایی کرده باشه از بحث. با یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه.